ببینید، من برای این که در واقع مطالب فراموش نشه و اینجا نکات مهمی، احتمالا دوستان دیگه یه میداری به جهتگیری مطالبشون متفاوت باشه، به همین خاطر گفتم این رو، این مطلب رو اینجا بگم که با مطالب دیگه مخلوط نشه. ببینید، گرسنگی مراحلی داره که این مراحل مختلفش خیلی با هم متفاوته و گوناگونه، و البته خیلی این مهمه که زمان خاص خودش انسان این مراحل رو طی بکنه. همینطور که در واقع خانم مسلمی هم گفتن، انسان زودتر دست به این کار بزنه ممکنه که نتیجه منفی هم داشته باشه، اخلاقش بدتر بشه، به دلیل اینکه یک زمان خاص خودش داره و این زمان کاملا جدی و حساب شده است. اینطوری نیستش که انسان با ذوق و سلیقه بخواد عقب بره جلو بره، نه، خیلی حساب شده است. گرسنگی ابتداعا در واقع اولین مرحلهش، یعنی مطلق رها شدن از غذا، رها شدن از شکم، تسلط بر غذا، تسلط بر گرسنگی، تسلط بر این میل انسان و نیاز انسان و احتیاج ظاهری انسان به غذا، این مراحل گوناگونی داره آزاد شدن از این گرسنگی. مرحله اولش صرفا جسمیه، مثلا یه آدمی که رژیم میگیره تا لاغر شه، یا رژیم میگیره که مثلا فرض بفرمایید که چربیش بیاد پایین، یا هر چیز، اینا صرفا به اصطلاح صرفا یه چیز جسمیه و چیز دیگه ای نداره. اینطور نیستش که مثلا جنبه روحی، البته تو اراده فرد اینطوری ها، اما ممکنه آثارش خیلی بیشتر از جسم باشه. این مرحله اوله. مرحله دوم یه میداری در واقع روانیه، اینه که فرد عادت به غذا میخوره، وقتی که یه میداری رژیمش جلو میره، رژیم جسمیش جلو میره، از لحاظ روانی میداری مسلط بر قضا میشه و اون احساسی که نسبت به قضا داره، احساس نیاز، بلکه احساس مثلا زبونی، احساس بیچارگی که انسان نسبت به قضا میکنه، اون احساس از بین میره، اون مسلط بر قضا میشه و در واقع اساس روانی میدونه که چی کار باید بکنه. مرتبه بالاترش در واقع مرتبه تا یه حدی مرتبه روحیه، یعنی ظرف انسان نسبت به قضا مسلط میشه. علامت این مرحله چیه؟ علامت این مرحله اینه که فرد از گرسنگی و از نخوردن، نه از گرسنگی، یه میداری از نخوردن، چون گرسنگی یه مرتبه بالاتر از نخوردنه، علامتش اینه که از نخوردن یا حتی از گرسنگی لذت میبره. این لذت غیر از ارادهی که انسان به کار میبره، اینه که من وقتی نمیخورم کاملا لذت میبرم، احساس میکنم که چقدر راحت ترم، چقدر بهتر هستم. این یه میداری با هم متفاوته از حالتی که صدا خیلی خرابه. این حالتی که انسان این لذت رو میبره متفاوته تو هر کدوم از این مراحل، علامت متفاوتی داره. مثلا اون مرحله اول، مرحله جسمیش، خب این که همینه که انسان نمیخوره. مرحله روانیش اینه که اون حالت خورده خوری و حالتی که انسان گرفتار هستش و مثلا وقتی نمیخوره احساس اون اولی که صرفا ممکن نخوره، اما احساس ناراحتی از این که اگه میخوردم چی میشد، حیف شد. این خیلی مواد این که افراد در این که مثلا غذا نمیخورن، اما ذهنش دنبال این هست که اگه میشد بخورم چی میشد. توی مرحله دوم این از این تعدی آزاد میشه، مرحله سوم لذت میبره. وقتی یه مرحله بالاتر از این وجود داره که اون یه نوعی مرحله وجودی انسانه، این همون چیزیست که در حدیث معراج به اون اشاره شده، اینه که انسان گرسنگی رو غذای خودش، طعام خودش و نور چشمش قرار بده. اینکه چگونه گرسنگی نور چشم میشه، این یه مرحله دیگه ایه. اون مرحله زمانیه که انسان ظرفش به اندازه کافی نسبت به غذا افزایش پیدا میکنه، از مرحله لذت میگذره و به صورت روزمره با نخوردن حالاتی برای خودش پیدا میکنه. ببینید آقای لبیب که گفتن این مرحله رو من متوجه نمیشدم، به نظر من توی کلماتشون یه جمله داشتن که این بسیار توجه نکردن به اون ناشی از این جمله است. اون جمله ایشون بود، این بود که انسان تا یه مرتبه‌ای که غذا نیازشه، اون مرتبه بالاترش رو روش برنامه‌ریزی میکنه. این نگاه که انسان غذا یه مرتبه احتیاجشه و طبیعیشه و نگاه عادی انسانه، این درست نیست. هیچ چیز برای انسان نیاز قطعی نیست، مخصوصا غذا. و همین خاطره که کسایی که روی این کار میکنن خیلی راحت مثلا ممکنه 40 روز بیشتر کمتر غذا نخورن. و اصولا غذا جزء نیازهای ضروری انسان نیست و اصولا از این هم بالاتر انسان هیچ نیاز ضروری در هیچ موضوعی اصلا نداره. همه اینها برای یک مراتبی از انسانه، یعنی تا یه مرتبه‌ای که انسان هنوز در واقع ظرفشو بزرگ نکرده، فکر می‌کنه که مثلا به غذا نیاز داره، به مسائل مثلا جنسی نیاز داره، به ارتباطات اجتماعی نیاز داره، اصلا به دیدن، به زندگی کردن. به محض این که در واقع بتونه ظرفش رو فراتر بکنه، متوجه میشه که اصلا همچین چیزی وجود نداره. و اگر انسان با اون نگاه بره، با اون نگاه بره که یه احتیاجات اولیه من دارم، اونا که هیچی، ما بقیش و توی اون نگاه انسان به اون لذت و یه کمی فراترش که به اون مرحله اینکه طعام انسان جو بشه، نور چشمش بشه، یه کمی سخت‌تر میرسه. در نهایت هم قضا میکنه، فرق نداره ها. یعنی شما مثلا فرض بفهمین که آقای پهلوانی که میگی قضاش هم مثل قضای ما بود، اما این مبدأ انسانی که اون قضا میخوره با ما که میخوریم با هم متفاوته. یعنی ما هم بازگشت به قضا میکنیم، اونا هم بازگشت به قضا میکنن، اما بازگشت اونها به قضا مثل انسانیست که در واقع از یک چیزی کاملا آزاد شده، این بار برمیگرده نه به خاطر که بهش احتیاج داره، بلکه انگار که جهان به این احتیاج داره. مثل فرض بفهمید که مقامی که من دنبالش هستم، مثلا میرم فرض ریاست جمهوری ثبت نام میکنم با مقامی که پیامبر میاد رئیس حکومت مدینه میشه، تو اینجا فرقش چیه؟ فرقش اینجا من به مقام نیاز دارم، یا اگه نیاز ندارم حداقل مثلا باش گرفتار هستم، یا نه مثلا فرض برای مراحلی که ما هستیم. اونجا پیامبر برای چی میره؟ پیامبر از زور انگار که آدم از زور ناچاری میره، چون وظیفشه، چون جلوه ای از وجودشه. اینطوریه. من هم مثلا در واقع یه کاری انجام میدم و یه خیلی به یکی میرسونم، خورشید هم میرسونه، خورشید این نور اضافیشو کارش نداره، مجبوره بده بیرون. من برعکسی، من احتیاج دارم و باید کار کنم. وقت قضا در واقع به انسان همچین حالتی رو میتونه بده کاملا، به شرطی که انسان بتونه ظرفش رو همینطوری افزایش پیدا بکنه، افزایش بده. افزایش که بده به اون مرحله به راحتی میرسه. وقت این رو در نظر داشته باشید که لذت انسان و خوراکش برعکس این که آدم فکر میکنه که وقتی که مثلا توی رژیم و توی اینجور چیزایی بیفته و قضا مثلا لذت انسان از غذا کم میشه، احساس گرسنگیش کم میشه، چی کم میشه، اینا ممکنه معکوس این باشه و عموما هم اگر درست انجام بشه معکوسه. یعنی لذتی که فرد از غذا میبره تو حالتهای بلند روحی، هیچ وقت آدم عادی که گرفتار غذاست یا گرفتار مثلا خوردخوریه، همینطور ریز ریز داره میخوره و خودشو نمیتونه نگه داره، اون لذت رو هرگز اون احساس نمی کنه. فردی که مسلط بر خودش میشه، بعد ظرف روحیش توسعه پیدا میکنه، غذا رو میتونه با تمرکز و توجه و کاملا از موضع انتخاب خودش بخوره. این ما غذا که میخوریم از موضع انتخاب اصلا نیست، از موضع عادت، از موضع مثلا ملکات اخلاقی انسان، از موضع احساس این که اگر نخوریم چی میشیم، از موضع گرسنگی هستن. یا گرسنگی اگر نخوریم مثلا دست آدم میلرزه. اما کسی که این مراحل رو میگذرونه، شما چجوری مثلا فرض بفهمید که یه آدمی که یه دونه استادی که تو یک علمی کاملا همه چیز رو مطلعه، بعد شما بهش یه متن میگی، میگی مثلا این متن نظرشو بده، چجوری از حس بین، از روی کاملا از موضع بی‌نیازی وارد این میشه و نگاه میکنه و کاملا در واقع خیلی مسلط بر اینه. قضای چنین آدمی هم از این نوعه، کاملا با تسلط و از موضع خودش، از موضع انتخاب. ببین این خیلی فرقه. اصلا ما انقدر قضا خوردن تو ما ناخودآگاهه که متوجه نمیشیم که از موضع انتخاب نیست. اما وقتی که انسان مقداری ظرف روحی رو بالاتر ببره، کاملا متوجه میشه که چگونه از موضع انتخاب میتونه قضا بخوره. این مجموعه یه مطلب. مطلب دوم این که همینطور که آقای لبیب هم اشاره کردن، قضا نمونه، سمبول، تابلو و تمام به اصطلاح ابعادی که انسان تو زندگی روزمره و عادی داره، قضای سمبولی از اوناست و پیش قراول اونهاست در شکست انسان نسبت به همه اونها و پیروزی بر اونها. یعنی قضا نمونه روشنیه که اگر انسان تو اون درست رفتار بکنه، تو بقیه هم میتونه. مثل حرف زدن، مثل کتاب خوندن، عادی منظورم، حالا نه اون علم خاص، مثل ارتباطات اجتماعی، مثل شرکت تو گروه، دقیقا همون رفتاری که انسان توی همه ابعاد میتونه داشته باشه با قضا میتونه تجربه بکنه. البته همیشه اینطوری نیستش که مثل هم باشه، گاهی متفاوته. اما اگر در واقع توی قضا انسان بتونه به این مراحل روحی برسه، تو کارهای دیگه هم میتونه. و دقیقا مصداقشون یکیه، یعنی پایین ترین مرتبهش توی هر رفتار غریزی، هر رفتار عادی و هر رفتار مادی، پایین ترین مرحله یه مرحله‌ای که انسان از روی عادت، از روی خردخوری و همینطور رفتارهای متداول داره انجام میده. هرچی بره بالاتر، کمتر، متمرکزتر و عمیق‌تر میشه. اینه که مثلا شما فرض بفهمید که توی گروه اجتماعی انسان در واقع مثلا تو گروه و گروه‌های اجتماعی، این حالت که همینطور مثلا صبح تا شب مشغول مطلب نوشتن باشه، درست مثل کسی که صبح تا شب در حال خردخوریه، از یه مرحله اصلا نمیتونه بالاتر بره. همینطور که تو قضا هم کسی که مشغول خردخوری و همینطور بدون توجه در حالی داره همه کاراشو میکنه، کنار کار دیگش همینطوری به طور روزمره داره انجام میده، این اون لذت و تسلط و تعمقی که در قضا مقدوره به اون مرحله که تو همون حدیث هست به طعامش و انسان گرسنگی و عدم گرسنگی قرار بده، این در واقع تو هر دوتاش یکیه. درست تو هیچ کدوم از اینها نمیتونه به تعمق برسه. وقتی که انسان بتونه خودشو کنترل بکنه و حالت تمرکز و تعمقی داشته باشه، اون وقت ظرف وجودیش کم کم توسعه پیدا میکنه و آثاری پیدا میکنه که در حالت عادی پیدا نمیکنه. فرقی نداره، یعنی برخلاف تصور ما که مثلا قضا رو فرسون که با نماز، با مثلا عبادت، با یه کار مثلا پیچیده هنری، با فرض کنین که تولید یک شاهکار سینمایی، اصلا دو تا چیز میبینیم و فکر میکنیم که مثلا اگر کسی یه شاهکار سینمایی درست بکنه، هنر کرده، اما کسی بتونه در قضا به اون مرحله برسه، حالا مثلا کار بدی نکرده، فقط کار کرده، نه، اینا از حیث انسانی همه در یه رتبه هستن. آثار بیرونیش ممکنه متفاوت باشه به خاطر برداشتی که جامعه داره. جامعه یه اثر هنری رو مثلا میگه که با چی مثلا فلانی چی کار کرده، اما اگر تو قضا به یک مرتبه‌ای برسه که چنین شاهکاری باشه اصلا نمیبینه. این هم مطلب دو. مطلب سوم این که تو همه اینها، تو همه کارهایی که مربوط به زندگی مادی، غرایز انسان، هر چیزی که تو زندگی روزمره انسان باش سر و کار داره و از ابعاد عادی انسان در ظاهر در میاد، بهترین راه حل برای تسلط همون برنامه‌ای که اگر اسم جدید بخوایم بهش بذاریم، برنامه اقدام محدود زماندار، یعنی مثل روزه. یعنی اینه که شما، یعنی بگیر صفر کن، یعنی شما تو هر کدوم از اینها یه دوره کاملا امساک کنی، یه دوره آزاد بذاری با تمرکز و توجه و تعمق، دوباره بگیری، دوباره رها کنی. تو هر موضوعی در واقع این بالاترین ابزاره. هیچ نرم افزاری ما برای تسلط بر این ابعاد وجودیمون قوی تر و بالاتر از این نداریم و همه این نرم افزارهای دیگه بخشی و یه پازلی از این نرم افزار جامع هستن و انسان میتونه از اونا استفاده بکنه. بسیار ارزشمند و کافی. ارزمند
ببخشید، خیلی ممنون از توجه و نکتتون. این اقدام محدود زماندار رو هم اگر میشه چند جمله بیشتر بسط بدید ممنون میشه. ببینید تو جلسات پیش صحبت کردیم، من خاطرم نیست.
بله صحبت شده تو جلسه. ببین یعنی که مثل روزه چطوریه، شما در ارتباط با قضا به دو شکل شما میتونید رفتار بکنید. بعضی آدم ها میان مثلا قضاشون رو میگیرن، مثل مرتضا، شما در نظر تو مرتبه خیلی بالاتش، مرتضا در نظر میگیره قضا، اصلا قضاشون میگیره جلوشو، کلا انجام نمیده. توی در مقابلش چیه؟ در مقابلش اینه که انسان کلا در واقع رها بکنه. این دو تا حالت اینه که در ارتباط با یک نیاز و یک عادتی که انسان داره، این رو دو برخورد میتونه بکنه، یا آزاد بذاره یا صفر بگیره. مثلا شما فرض بکنه یه آدمی که گرفتار مثلا فضای مجازیه، اصلا صبح تا شب نمیتونه از این خلاص بشه. خب اگر به طور طبیعی فکر کنه که راهش اینه که مثلا یه ماه بذاره کنار کلا، یا این که نه برعکس برش کنه بذاره همونطور آزاد هر چقدر دلش میخواد باشه. در این دوتا رو در نظر بگیرین. یه راه سومی وجود داره که اون ارزشمنده و اون بالاترین قدرت رو به انسان میده و انسان اگر بتونه از اون طریق استفاده کنه، تو هر کدوم از اینها چیکار بکنه؟ خودشو آزاد بذاره توی یه محدوده‌ای و توی یه محدوده دیگه‌ای به شدت محروم بکنه و این به صورت متناوب ادامه پیدا کنه. مثلا توی فرض کنید که مثلا اینترنت، انسان مثلا یک ساعتی در روز تو این ساعت در واقع خودشو آزاد بذاره، هر چقدر میخواد اینترنت بمونه، از اون ساعت بیرونتر مطلقاً حتی اجازه نداره باز باشه. مثلا 40 روز اینو ادامه بده، 40 روز این که ادامه بده و در واقع محکم باشه، یعنی سر ثانیه قطع بکنه، این قدرتی بهش میده که هیچ چیز دیگه نمیده. برخلافی که آدم فکر کنه که مثلا اگر 40 روز من ترک بکنم خیلی قوی تر میشم، اتفاقا اینطوری نیست. اتفاقا با ترک محدود و اقدام محدود انسان قدرت خیلی بیشتری پیدا میکنه تو هر موضوعی. که حالا در مورد غذایش میشه همین روزه، مطور روزه این شکلی که الان شما گفتین، نه شکلی که خیلی ها متداولیه. روزه که الان گاهی متداولیه اینه که صبح تا شب مثلا صفر میگیرن، بعد شب یه دفعه مثلا فرمان حمله دیگه تا سحر نابود میکنن. یعنی هر چی که مثلا فرض کن که از حیث قضا، از حیث عیش و نوش، از حیث مثلا حرفهای بی ربط گفتن، اتلاف وقت، از حیث مثلا خوشگذرانی، این خیلی روزه بهش نمیشه گفت. انسان در واقع از اون ساعتی که خودشو نگه داشته، بعد که میاد تو اینجا استفاده کنه برای یک تسلطی بر خودش. یعنی قضا که میخوره با توجه بخوره، با تمرکز بخوره، رو حساب بخوره، کارهایی که میکنه انجام میده، خلوتی که تو رمضان براش پیدا میشه استفاده کنه. در رمضان به خصوص دم افطار دنیا یک کمی مرگالوده، یعنی همه مثلا دم افطار در نظر همه تو خط شکم، هیچ کس به کسی کاری نداره. سر سفره که شما برین مثلا یه دونه مثلا میزبان خیلی مهمون نواز مثل خانم حیدری یا خانم آقای لبی باشه، خیلی مهمون نوازه، ولی خب بالاخره اونجا باید خودش هم غذایی بخوره دیگه، یک کمی بالاخره توجهش خود به خود ممکنه کاسته بشه. حالا توی این دو نفر حتی به شوخی میگم، اما تو جهان یک کمی مرگالوده، این مرگالودی به انسان یک آزادی خود به خود میده، خب از این استفاده کنه انسان برای تمرکز بیشتر. این میشه اقدام محدود زماندار. تمام این برنامه ها رو انسان تو صحبت کردن میخواد خودش رو کنترل کنه، میخواد توی مثلا حضور در فضای مجازی، حضور در گروه ها، نمیدونم ارتباطات، در این که هر چیزی که شما بکنین، این اقدام محدود زماندار به شدت در واقع به انسان کمک میکنه و نرم افزار خاصیه که تا اونجایی که من میفهمم و تجربه دارم و تجربه‌ام توی مسئله کم نیست، هیچ روشی قوی تر از این وجود نداره. و مطلب آخر اینه که همین مطلبی که خانم مسلمی گفتن در واقع فراموش نشه که انسان زمان خاص داره. مثلا فرض کنید که الان من 12 ساله که مطلقاً نهار نمیخورم، اما مثلا یه دفعه خانم مسلمی گفت این همین از من تقلید بکنه، خب یه چیز سردرد میگیره، پادرد میگیره، بعد اخلاقش هم خراب میشه، با یکی هم دعوا میکنه، به دلیل که الان زمانش نیست. من خودم مثلا فرض میکنم این که در سنین دیگه ای که بودم اگر مثلا نهار نمیخورم حتما فشار خیلی سنگینی میخورد، تا یه سنی رسید که متوجه شدم که این نیاز ندارم به این و در واقع ترک کردم. اینه که زمانش خیلی مهمه. آقای لبی هم اشاره کردن که در واقع یه دوره متوجه شدن که الان موقعشه و قبل از اون هم میدیدم موقعش نیست. اینا خیلی مهمه که انسان بفهمه که علامتش هم چیه. علامتش اینه که وقتی که انسان وارد میشه بلافاصله میتونه از تسلط شکمی، از تسلط شکمی بر غذا بره تسلط روانی، از روانی بره وجودی روحی و از روحی بره وجودی. اما اگر شما در واقع مثلا حدیث معراج رو دیدین یا صحبت‌های آقای نجفی رو دیدین، اما بعد که مثلا میخواد هر بار که غذا نمیخورید میگه آخ یادش بخیر مثلا اون موقع که غذا میخوردید چه لذتی داشت. خب این معلومه که یه جای کار گیر داره دیگه، این خیلی فایده‌ای نداره. باید یه طوری باشه که کاملا یه تسلط آثارشون نشون بده و البته زمان خاص میخواد، برنامه مشخص میخواد، انسان خودشو بشناسه. تسلط بر غذا اگر هدفش صرفا تسلط جسمی باشه، این کسی که رژیم داره میگیره از اون فراتر نمیره. هدف اینه که انسان بر خودش مسلط بشه و خودشو بشناسه و این رو باید درست انجام بده.